دویچه وله. گفتگوی روز.
اظهارات اخیر مقام‌های ایرانی درباره حمایت همه‌جانبه جمهوری اسلامی از شبه نظامیان شیعه عراقی موضوع حضور ایران در عراق را دوباره به عرصه عمومی کشانده است. علاوه بر فرماندهان نظامی، دولت مردان هم سخن گفتند و شخص رئیس جمهوری ایران هم در کنار تأکید بر اهمیت نیروی انسانی از تأمین مالی و تسلیحاتی نیروهای عراقی سخن گفته است. در این میان آمار کشته شدگان ایرانی در عراق نیز از حضور چشمگیر جمهوری اسلامی در این کشور خبر می‌دهد. حضوری که ایران تاکنون و همواره آن را مستشاری خوانده است. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل منطقه و امور بین الملل در گفتگو با دویچه وله به ابعاد این حضور پرداخته است.
خانم روستایی، پس از اعلام رسمی آزادسازی موصل و پاکسازی داعش، قاسم سلیمانی پرنفوذترین فرمانده سپاه و رئیس سپاه قدس گفت که انبارهای سلاح ایران در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقیه و وزارت دفاع ایران هم سه شیفته برای عراق سلاح تولید میکنه و به اونجا ارسال میکنه. اون از این صحبت کرد که کلید انبارهای تسلیحات ایران اصلا در خدمت ابو مهدی فرمانده هشت‌الشعبیه و در پی اون هم حسن روحانی گفت که کمک به عراق فقط فداکاری جانی نبوده و حتی این سوال رو مطرح کرد که حقوق و سلاح اونها رو چه کسی تأمین میکنه؟ یعنی غیر مستقیم حتی از حقوق دادن از طرف دولت ایران به نیروهایی در عراق صحبت کرد. آیا این به این معنی نیست که ایران برای ورود به جنگ در عراق هیچ محدودیتی برای خودش در نظر نمیگیره؟
تا حدودی این اظهارات درسته، به لحاظ اینکه حضور داعش، ایسیس یا دولت اسلامی در ماورای مرزهای ایران در منطقه موصل که خیلی فاصله خیلی زیادی با مرزهای ایران نداره، یکمی نزدیک پیران شهر و بانه محسوب میشه، با توجه به تهدیدی که دولت اسلامی داعش در اون منطقه ایجاد کرد و قطعا یک جورهای امنیت ملی ایران رو تهدید میکنه، خیلی طبیعی و خیلی منطقیه و یک رفتار کاملا عادیه برای کشورها که برای دفع تهدید معمولا هر اقدامی رو انجام بدن. در نتیجه خیلی منطقیه که هم آقای قاسم سلیمانی و هم آقای حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کنه که ما از هیچ کمکی دریغ نداشتیم، هم کمک مالی کردیم، هم کمک تسلیحاتی کردیم، اگر لازم بود کمک اطلاعاتی مثلا لوجستیکی هم انجام میدادیم. من فکر میکنم که برای ایران مسئله تهدید داعش و اشغال موصل از طرف دولت اسلامی اینقدر این تهدید جدی بود که کاملا منطقی که دولت ایران هر هزینه‌ای رو بپردازه و هر اقدامی رو انجام بده برای اینکه این تهدید از مرزهای ایران هر چقدر که ممکنه فاصله بگیره.
مگه حضور مستشاری به معنای حضور مشورتی نخبگان نظامی نیست و به معنای محدودیت در ورود مستقیم به جنگ؟ آیا میزان بالای تلفات نیروهای ایران در عراق بیشتر از این که شبیه حضور نخبگان باشه بیشتر نشانگر حضور جدی نظامی نیست و اصلا میشه حضور ایران در عراق رو واقعا حضور مستشاری نامید؟
این بحثی که شما میفرمایید ممکنه بحثای تئوریک باشه، توی مسائل حقوقی این مباحث کاملا ممکنه مطرح بشه، اما وقتی شما در صحنه عملی قرار میگیرید و ببینید که دولت عراق وارد صحنه‌ای شده، وارد جبهه‌ای شده که نمیتونه بره جلو و نمیتونه برگرده عقب. دولت عراق در واقع گیر کرده بود. پروسه آزادسازی موصل پروسه خیلی طولانی مدتی بود به دلیل پیچیدگیش و به دلیل قدرتی که داعش داشت و به دلیل مسائلی که خود دولت عراق و سیستم نظامی عراق داشت. خب خیلی طبیعیه وقتی که این کار انجام نمیشه، ایران مدعیه و میگه که ما مشاور فرستادیم، ما مستشار فرستادیم. با مشاور و مستشار این کار نمیتونست انجام بشه. ایران نیروهای حامی خودش رو داره، یعنی شیعیان اونجا که میتونستن کمک کنن، اینها رو هم بسیج میکنه، باز هم کار پیش نمیره. خب خیلی طبیعیه که ایران هر امکاناتی و هر تسهیلاتی رو که داره خرج میکنه، به کار میبره برای که این پروژه به اتمام برسه. شما در نظر بگیرید که اگر دولت عراق این پروسه آزادسازی موصل بیش از این طول میکشید یا در واقع انقدر طول میکشید که تبدیل به یک جنگ فرسایشی میشد و باعث میشد که اصل دولت عراق تضعیف بشه، اون موقع یک فاجعه بدتری اتفاق میافتاد. در واقع دولت عراق، حاکمیت عراق هم موصل رو از دست داده بود و هم برای تلاشی که برای آزاد کردن موصل به خرج دادن و نتونستن، در واقع خود دولت هم یه آسیبی می‌دید. من فکر میکنم که به این عوامل هم شما باید توجه داشته باشید. درسته این روند میتونست با کمک مستشاری انجام بشه، اما اگر انجام نشود قطعا باید کمک نیروهای به اصطلاح طرفدار شیعه ایران هم وارد بشه. ولی بازم اگر انجام نشود ایران قطعا هر کاری انجام میداده، هر کمکی رو لازم بود خرج میکرده برای اینکه به عبارتی دولت عراق بتونه این عملیات رو به اتمام برسونه، موصل آزاد بشه و این جنگ تبدیل به یک جنگ فرسایشی نشه که عملا به ضد خودش تبدیل میشد در اون صورت.
خانم روستایی، من قصد ارزش‌گذاری به هیچ عنوان نداشتم، بلکه پرسش من بیشتر این هست که مفهوم درست رو به کار بردن برای اقدام به اصطلاح مشخص. ستاد مشترک ارتش آمریکا حدود تازه 2 سال پیش از حدود 1000 نیروی ایرانی در عراق خبر داده بود. رئیس بنیاد شهید حدود 8-9 ماه پیش کشته شده های ایرانی در سوریه رو از مرز 1000 نفر گفته بود گذشتن. 3-4 ماه پیش گفت که در سوریه و عراق نیروهایی که ایران اعزام کرده 2100 نفر از این نیروها کشته شدن. شمار کشته شده ها رو فقط در عراق روشن نکرده بود، اما به هر حال آمار قربانیان خیلی میزان بالایی رو نشون میداد. و حتی 1.5 ماه پیش شعبان نصیری از فرماندهان عالی رتبه سپاه در نبرد موصل کشته شد. مسئله فقط سر ولی موصل نیست، حضور نظامی ایران در عراق با این همه کشته، آیا مفهوم حضور مستشاری مفهوم دقیقی هست؟
قطعا مفهوم دقیقی نیست. این حضوری که ایران داره در عراق، حالا بحث سوریه رو من باز نمی کنم چه اصلا بحث دیگری، حضوری که ایران در عراق داشته، در عراق داره و احتمالا در عراق خواهد داشت در آینده، این توضیحش واقعا بحث مستشاری نیست. به دلیل اینکه یک رابطه تاریخی و کشمکش مثبت و منفی بین دولت ایران، هویت ایران و دولت عراق و هویت عراقی وجود داشته که ایرانی ها و دولت ایران به هیچ عنوان نمیتونن نسبت به فعل و انفعال های اون ور مرز خودشون که وارد عراق میشه بی تفاوت باشن، سکوت کنن و احساس تهدید نکنن. درسته اسم این عملیات مستشاری نیست، کسانی که اونجا رفتن قطعا برای مشاوره نرفتن، اونها عملا در جبهه نبرد بودن. تعداد کشته ها هم نشون میده که واقعا خب ایرانی ها درگیر جنگ بودن، شاید هم تعداد قابل توجه از اینها نیروهای مستشاری بودن، اما نه واقعا ایران در عراق درگیر بوده و اگر تونسته که نقش مثبتی رو ایجاد کنه برای اینکه نقش مثبتی رو تولید کنه برای اینکه عملیات دولت عراق در موصل بیشتر از این فرسایشی نشه و بیشتر از این کش نیاد، من فکر میکنم که میشه گفت که تا حدود زیادی مثبته.
علاوه بر سپاه قدس، نیروهای موسوم به مدافعان حرم، گردان فاطمیون، زینبیون مستقیما از طرف ایران به عراق و سوریه اعزام میشن. علاوه بر اینها نیروهای خیلی بیشتری هم هستن که مثل سپاه بدر، گردان ابوالفضل العباس، گردانهای امام علی، حزب الله عراق، حرکت النجبا و غیره و غیره و غیره که اینها همه از حمایت ایران برخوردارن. رویترز یک زمانی عراق رو عمق استراتژیک ایران نامیده بود. شما با این تعبیر موافقید؟
اگر تجربه جنگ 8 ساله رو شما یک بار دیگه مرور کنید و عملا تأثیر اون جنگ رو که درش هیچ کس پیروز نشد و در واقع هم ایران شکست خورد و هم عراق شکست خورد و هنوز که هنوز آثار منفی اون جنگ رو در سیستم اجتماعی اقتصادی و سیاسی ایران رو شما می‌بینید، به لحاظ اینکه عراق، کشور عراق ژئوپلیتیکالی توان و پتانسیل تولید تهدیدهای خیلی بزرگ برای ایران رو داره. اگر شما این رو که در نظر بگیرید بعد متوجه میشید که واقعا ایران از معادلات عراق میترسه. مهم نیست که ایران رو اداره میکنه، ممکنه ایران دولت، حکومت و دولت ایران از این مرتجع‌تر باشه، ممکنه خیلی هم دموکرات‌تر و کاملا یه دموکراسی قابل قبول در ایران حاکم بشه، اما هر کس ایران رو اداره میکنه به شدت نگران تحولات عراق و به شدت میپاید آن فعل و فعالاتی که در عراق رخ میده. من فکر میکنم دولت ایران هم، حالا هم دولت ایران هم وزارت دفاع و هم سپاه، همه دقیقا از همین نقطه نظر اوضاع عراق رو بهش نگاه کردن که عراق بله میتونه برای ایران یک تهدید خیلی بزرگ باشه، در این که بخش هایی از عراق رو هیچ کس نمیتونه کنترل کنه، اما میشه شرایطی کمک کرد، شرایطی به وجود بیاد که حداقل اگر کسی اونجا رو کنترل میکنه تبدیل به یه تهدید بزرگ هم نباشه. فکر میکنم این بحث کاملا منطقی هم باشه.
یک پرسش دیگه خانم روستایی. قاسم سلیمانی از جمله در صحبتهاش گفت که ساختار هشت‌الشعبی قدرتمندتر از هر ساختار ارتشی در منطقه است. آیا این نیرو پس از پاکسازی احتمالی عراق از داعش میتونه چالشی برای ارتش عراق باشه به شکلی که بتونه تأثیری تعیین کننده در نفوذ ایران و یا میزان نفوذ ایران در عراق داشته باشه؟
من فکر کنم شاید این رو تا حدی بشه به حساب رجزخونی های آقای قاسم سلیمانی گذاشت که درها ایشون شخصیت نظامی خیلی مهمی در منطقه هست، در عراق هم شخصیت نظامی و کاراکتر سیاسی امنیتی بسیار مهمی هست، اما این واقعیت رو هم نمیشه انکار کرد که در واقع یک دولت مرکزی در عراق حضور داره. این دولت مرکزی در حاشیه‌اش به عبارتی اقلیم کردستان هست که حاکمیت مرکزی رو تهدید میکنه و تشکیلات نظامی متعددی در عراق هست که اینها پتانسیل همدیگر رو خونسا میکنن. مجموعه اینها به سختی میتواند تبدیل به نیروی دفاعی ملی در عراق بشه و اگر اینطور که آقای قاسم سلیمانی مدعی هستن که این هشت‌الشعبی هم تقریبا بزرگترین قدرت نظامی در منطقه است و قطعا ارتباطاتی هم با ایران داره، فکر میکنم این رو نمیشه انکار کرد که در واقع یک جورهایی این ممکنه یک برخورد ضربدری با توان نظامی رسمی عراق هم داشته باشه. باید دید چه اتفاق میفته در آینده نزدیک. کردها اون انتخاباتی رو که مدعیش هستن در مورد استقلال کردستان میخوان روی اون چانه‌زنی جدی رو شروع کنن، ممکنه این همه کردی انجام بشه و داعش و نیروهای ایسیس هم از عراق ظاهرا رانده شدن. تا وقتی که پاکسازی کامل انجام نشده، تا وقتی که رسمی آزاد نشده و تکلیف ایسیس در بخش‌های در واقع شرقی سوریه مشخص نشه، شاید بشه گفت معادلات نهایی عراق شکل نمیگیره. برای اینکه این ادعای آقای قاسم سلیمانی رو محک زد و ارزیابی کرد، هنوز که هنوز باید یک ذره صبر کرد تا ببینیم که در سوریه چه اتفاق میفته، چون یک جورهای معادلات سوریه و عراق به همدیگه به شدت مرتبط هستن و همدیگر تحت تاثیر قرار میدن. Deutsche Welle.